بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فار، صفحه 336، سطر چهارم. و ازا تمهدت هذه الاصول و المقدمات فنقول الاراده و الکراهه فی الحیوان و فینا بما نحن و حیوان کیفیت نفسانیه کسائر الکیفیات نفسانیه. بحثمون در تفسیر اراده بود. گفتیم که مقدماتی ذکر میکنیم، بعد از این مقدمات نتیجه میگیریم. حالا مقدمات تقریبا تموم شدند، ایشون میخواد وارد تفسیر اراده بشه. قبل از اینکه وارد تفسیر اراده بشه، بازم به صورت یک مقدمه بیان میکنه که تفسیر اراده سخته. بعد میفهمد و به همین جهت هم میبینید مفسرین در تفسیر اراده اختلاف دارند. پس میشه ما بگیم الان ایشون داره وارد بحث در تفسیر میشه، میتونیم من بگیم هنوز وارد بحث در تفسیر نشده، داره بیان میکنه که تفسیر اراده چیست، چجوری باید تفسیرش کرد، و بعدم داره سختی این تفسیر رو اعلام میکنه. ایشون میفهمد که اراده یک امر وجدانیه. این امر وجدانی رو باید تعریف کنیم. البته ما میشناسیمش چون وجدانیه، برامون مشهوده، اما تعریف کردنش غیر از شناختنشه. ما بلوجدان میشناسیمش، اما بخوام تعریف کنیم احتیاج به امری غیر از اون شناخت داریم. اگر چیزی ماهیت داشت، ما از طریق اون ماهیت میتونیم تعریفش کنیم. حالا یا ذاتیات اون ماهیت رو میگیم، یا از بعضی ذاتیات و بعضی عرضیاتش استفاده میکنیم، بالاخره با کمک اون ماهیت این شعر رو معرفی میکنیم. اگر یه شعری وجدانی بود، از طریق اون آنچه وجدان میکنیم، ممکن اون آنچه را که وجدان میکنیم به لفظ بیاریم و باز تعریف کنیم. پس دو تا راه برای تعریف وجود داره. یکی این که شی دارای ماهیت باشه و ما ماهیتشو بشناسیم، در اون صورت از طریق اجزای ماهیت تعریفش میکنیم. دوم این که نه، امر وجدانی باشه. وقت ما چون این رو به وجدان شناختیم، آن شناخت خودمون در قالب الفاظ می‌ریزیم و این الفاظ رو به عنوان یه معرف به مخاطب القا می‌کنیم. اینم میشه تعریف. پس تعریف دو تا راه داره. در باب اراده هر دو راه بست است. راه اول این که از طریق ماهیت استفاده کنیم. اراده ماهیت نداره. اراده اصلا خود وجوده. همونطور که وجود ماهیت نداره، علم ماهیت نداره، قدرت ماهیت نداره، اراده ماهیت نداره. وقتی ماهیت نداشت، از طریق ماهیت نمیشه تعریفش کرد. پس این راه بسته است. میمونه اون راه وجدان. راه وجدان راه خوبیه، ولی ما در باطن خودمون وجدانیات متعدد داریم. وجود رو بالوجدان میشناسیم، علم رو به وجدان میشناسیم، اراده رو، قدرت و این همه رو به وجدان میشناسیم. اما بیام تعریف کنیم اراده رو از بین اینها، نمیتونیم انتخاب کنیم. چجوری میتونی اراده رو تعریف کنی که با علم یکی نشه؟ خب علم من جزء وجدانیاته، اونم از سنخ وجوده، ماهیت نداره، باید با وجدان درک بشه. اراده هم همینطوره، از کجا میتونی این تعریف اراده رو بیاری که با علم قاطی نشه؟ پس راه نداری. این راه هم بس است، راه وجدانیات هم بس است. به این دو جهت، یعنی به این که این دو راه بس است، تعریف اراده سخت میشه. لذا علما درش اختلاف دارن. اون وقت بعد از این که این اختلاف رو بیان میکنه، قول اشاعره رو میگه، قول معتزله رو میگه، همینطور دیگه پیش میره تا آخر سر قول خودش رو میگه. پس در این یه صفحه که من به عنوان مقدمه پنجم اعلامش کرده بودم، حالا میگم شایدم مقدمه بتونیم قرارش بدیم، شایدم ورود در ذیل مقدمه، در این مقدمه ثابت شد که راه تعریف شی دوتاست و هر دو راه در مورد اراده بسته است. بنابراین تعریف اراده مشکل می شود و جا دارد که علما در باره تعریف اراده اختلاف داشته باشند. اینا ببینید، ایشون میگه در جای خودش بحث کردیم که اینا از سنخ وجودند و چون از سنخ وجودند ماهیت دیگه ندارند. خود وجود ماهیت نداره. ممکنه ماهیتی را برای وجود بیاریم، ولی خود وجود صاحب ماهیت نمیشه. اون موجود صاحب ماهیت است که این وجود رو گرفته. موجودی که وجود رو گرفته اون صاحب ماهیته، ولی خود وجود، نفس وجود، اون ماهیت نداره. اینو در جای خودش ثابت کردیم. چیزهایی هم که از سنخ وجودن ملحق به وجود میشن اونا ماهیت ندارن. این در جای خودش ثابت شده. چطوری ثابت شده بیان نمی کنه. اگرچه در مقدمه قبلی اشاره کرد به اینکه همه کمالات وجودند و اگر کمالات وجودند از سنخ وجودند، ولی استدلال نکرد، فقط مطلب رو تذکر داد. اما این که حالا کجا استدلال میکنه، خودش میگه در جای خودش گفتیم. ما به عنوان اصل موضوع قبول میکنیم، با توجه به اون چه که ایشون در جای خودش گفته حرف میزنیم. صفحه 336 سطر 4. اذا تمهدت هذه الاصول، یعنی قواعد و مقدمات، فنقول اراده و کراهت در حیوان و همچنین در ما به این حیث که حیوانیم، نه به این حیث که مجردیم. به حیث این که مجردیم، اراده در ما از سنخ وجوده، ولی به این حیث که حیوانیم از سنخ ماهیته و کیف نفسانیست. اراده و کراهت در حیوان و در ما، به ما این که ما حیوانیم، کیفیتیست نفسانی مثل سایر کیفیات نفسانیه. پس میشه ماهیت، منتها از ماهیت عرضی، نه از ماهیت جوهری. اگر ماهیت بشه قابل تعریفه. اما ما میخوایم اراده‌ای رو که از سنخ وجوده و کمال وجود به حساب میاد، اونو میخوایم تعریف کنیم تا به تعریف اراده خداوند برسیم. اون مسلم ماهیت نیست، اون مسلم کیف نفسانی نیست، اون از سنخ وجوده. ما میخوام اون جور اراده رو تعریف کنیم که عرض کردیم اون جور اراده راهی برای تعریفش نیست. و هو من الامور الوجدانیه، اراده از امور وجدانیه است، مثل سایر وجدانیات، مثل علم و لذت، که اینو ما درک میکنیم. حالا میتونیم تعریفش کنیم یا نه بحث دیگه است، ولی با وجدان میابیمش. ارادم همینطوره که با وجدان میابیم، لذت و علم هم با وجدان میابیم. اما حالا کدام میشیم تعریف کنیم؟ الان توضیح میدیم. به حیث مربوطه به هیمنال امور وجدانی است. این از امور وجدانی هست به طوری که شناخت جزئیاتشون آسونه. جزئیات یعنی اون اراده که من وجدان میکنم، نه کلیش که وجدانی من نیست. اون اراده که خودم دارم که اراده جزئی است، اون وجدانیه برای من. ولی اراده‌ای که اصل اراده است، مطلق اراده است، این که وجدانی نیست برای من. اینو ما میخوام تعریف کنیم. شناخت این جزئیات اراده به خاطر اینکه وجدانیان آسونه، حتی تعریف هم لازم نداره. ما همینطوری بالوجدان میشناسیمشون که از تعریف بالاتره. البته گاهی گمشون میکنیم، یعنی با وجود قاطی میکنیم، با علم قاطی میکنیم، ولی بالاخره جز وجدانیاته. لکن العلم بها نفس حقیقت الحاضره عند کل مرید. علم به این اراده یا کراهت، چون بعدش مریدن و مکرهن داره، میتونیم ضمیر بها رو به هر کدوم بجدون. علم به اراده یا علم به کراهت خود حقیقت اراده است. یعنی ما علممون به این اراده علم حضوریه، علم وجدانیه، مثل علممون به تمام وجدانیات. علممون به تمام وجدانیات علم به خودشونه، علم به حقیقتشونه. خود گرسنگی رو من حس میکنم یا وجدان میکنم، نه صورتی از گرسنگی رو درک بکنم، خود گرسنگی پیش من حاضره. بنابراین بلوجدان بهش عالمه، به حضور بهش عالمه. زیرا علم به این اراده صورتی از این اراده نیست، بلکه خود حقیقت اراده است که این حقیقت حاضر است عند کل مریدن و مشهد. خب تا اینجا ایشون بیان کرد علم وجدانی به اراده جزئی داریم، علم وجدانی اونم به اراده جزئی اینو داریم، لکن میخواد استثنا کنه. لکن علم به طور کلی به اراده، این سخته. چرا؟ چون اراده اگه بخواد به طور کلی معلوم بشه، ماهیتش باید تشخیص داده بشه و ماهیت نداره. اراده ماهیت نداره که بخواد تشخیص داده بشه، بنابراین تعریفش از طریق ماهیت دشواره. لکن مشکل از علم به ماهیت کلی اراده. چرا مشکله؟ زیرا عرض کردم برای علم به یک ماهیت کلیه، علم به یک شی یا باید ماهیتش در اختیار ما باشه، یا اگر ماهیتش در اختیار ما نیست جزئیش رو وجدان کنیم، با چیزی دیگه هم خلطش نکنیم، تا بتونیم اون وجدانیات خودمون در قالب الفاظ بریزیم و مجموعه الفاظ رو به عنوان یه تعریف به مخاطب ارائه بدیم. در اراده از کدام هر دو راه پس است. لکن یه اثر علم به ماهیت کلی اراده و زانه که کل علم، این مشکل بودن علم به ماهیت اراده مثل مشکل بودن علم به ماهیت خود علمه. علمو به بلوجدان من دارم و میشناسمش، اما نمیتونم تعریفش کنم. چرا؟ چون ماهیت نداره. و زالکی کل علم، زالک یعنی این مشکل بودن علم به ماهیت اراده مثل مشکل بودن علم به ماهیت علم است. چرا علم به ماهیت علم مشکله؟ فإن العلم به نیت العلم حاصله. علم به وجودش رو وجدانن دارم، یعنی بهم گفته میشه میگم علم دارم، نمیگم علم چیست. این دارا بودن رو که حکایت از وجود علم میکنه ادعا میکنه، اما ماهیتش رو نمیشناسم، نمیدونم علم چیست، ولی میدونم بر من، برای من موجوده. علم به نیت علم، یعنی علم به وجود علم حاصل است. لکل ذی نفسه، همه کسانی که دارای نفسن علم برایشون موجوده، لااقل علم به خودشون. حالا علم به غیرم نداشته باشه، علم به خودش داره. پس علم به صورت یک امر جزئی و وجدانی پیشش حاضره. لکل ذی نفسن، لحضوری به هویت علم وجدانیه، یعنی لحضور علم و همون هویتی که قابل وجدان است. علم به حاضری پیش هر ذی نفسی، و چون حاضره پس بلوجدان داره درک میشه. به حضور این علم، به هویت علم وجدانیه، اندر نفس متعلق به حضوره. این علم با هویتی که وجدان میشود، این با این هویت اندر نفس حاضره. وقتی حاضره نفسش عالمه، به خود وجود علم عالمه. اما یأثر العلم به ماهیت کلیه، علم به ماهیت کلیه علم مشکله. چرا مشکله؟ چون ماهیت نداره. لأنه کل وجود لا ماهیت داره. مثال برای منفیه، کل وجود مثال منفیه نه مثال نفی. یعنی علم مثل وجود است، همونطور که وجود لا ماهیت له، علم هم لا ماهیت له. بل هو عین الوجود هویتن و غیر الوجود عنوانن. به لحاظ هویت و مصداق و خارج علم عین وجوده، اما به لحاظ عنوان و مفهوم غیر وجوده. علم غیر وجوده، علم یه مفهومه، وجود یه مفهومی دیگر، همچنین هر کدومشون یه عنوان مجزا. ولی به عنوان هویت، به عنوان مصداق، به عنوان واقعیت خارجی هر دوشون یکی هست. هر جا وجود هست علم هست، هر جا علم هست وجود هست. خب پس علم شد مثل وجود، یه مقدمه. مقدمه دوم، ول وجود لا ماهیت له، نتیجه میگیم فل علم لا ماهیت له. علم ماهیت نداره، وقتی ماهیت نداشت نمیشه تعریفش کرد. همین مشکل در اراده هم هست. اراده ماهیت نداره زیرا از کمالات وجوده. اگر ماهیت نداره از طریق ماهیت نمیشه تبیین کرد. ولی ذالک صعب علی الناس تهدید هذه الصفات الوجدانیه، بر عقلا یا بر کسانی که اقدام به تعریف میکنن مشکل از تعریف این صفات وجدانیه. چه صفات وجدانیه از قبیل علم باشن چه اراده، چه چیزی دیگه نمیتونه تعریفش کنه. حتی گرسنگی که حالا صفت وجدانیه تقریبا مادی است نمیشه تعریف کرد. درک میشه ولی لا یوسف. لذاری کسا او الناس تهدید این صفات وجدانیه و ترسیم این صفات وجدانیه. این ولی اقتران رو میتونید اول جمله بگیرید، میتونید رو عطف بگیرید بر لذاری کسا او بر. میخواد صعوبت تعریف اراده رو بیان کنه منطقه از جهت دیگر، و اون جهت دیگر اینه که ما وجدانیات زیادی داریم که یکی از وجدانیاتمون یعنی اراده مقارن است با بقیه. چون مقارن با بقیه است ما درکشون میکنیم، بل وجدان از هم جداشون هم میکنیم، اما نمیتونیم در تعریف از هم جداشون کنیم. رضا گاهی از اوقات ممکنه طوری اراده رو تعریف کنیم که به ما گفته بشه این تعریف علمه، یا علم طوری تعریف کنیم که گفته بشه مثلا تعریف قدرتی. چرا؟ چون این وجدانیات همه پیش ما حاضرن، ما از هم نمیتونیم جداشون کنیم. نکه ماهیات ندارن که از طریق ماهیات جدا بشن، همشون از سنخ وجودند. بنابراین و فقط وجدان میشن. خب لقتران رو عرض کردم، میتونید عطف بگیرید و لذالکه، یعنی بگید سعوبه تعریف اراده لذالک، لذالک یعنی به خاطر بیماهیت بودن، و باز صعوبه تعریف اراده لاقتران. اینطوری میتونید معنی کنید؟ میتونید لاقتران رو اول جمله بگیرید، لاقتران ادراک جزئیات، یه خط بیان پایین، فیأثر علی النفس تجرید و ادراک، که لاقتران مربوط بشه به اون فیاسوره که بعد میاد. چون ادراک جزئیات وجدانی با هم مخلوطند، جدا کردن یکی از دیگری مشکل میشه، قهرن تعریف یکی هم میشه مشکل. و چون مقرون است ادراک جزئیات، هر یک از این جزئیات مقرون است به ادراک جزئیات امور آخر، امورن که تا ما امورن داره غلطه، جزئیات کل منها به ادراک جزئیات امورن آخر من کیفیت نفسانیه. هر جزئی منها، منها این صفات وجدانیه، هر جزی از این صفات وجدانی رو ملاحظه کنید با جزیاتی از قبیل خودش مقرونه که اونام از همین قبیلن، منتها از کیفیات نفسانی هست، کیفیات نفسانی دیگری غیر از این، ولی همه شون کیف نفسانی هست. به حیثی که یعنی طوری مقرونند، این به حیث اون تبیین اقترانه، طوری این ادراک های جزئی با هم مقرونند که یشتبه عدل ادراکین بالآخر، ادراکی ممکنه با ادراک دیگه خلط بشه، مشتبه بشه. چون چنین است، یعنی چون این وجدانیات هر کدومشون به دیگری مقرونند به طوری که ما نمیتونیم یکی رو از دیگری تشخیص بدیم، لذا فیأثر علی النفس که جدا کند این وجدانی رو از اون وجدانی و بعد از جدا کردن تعریفشون کنه. فیأثر علی النفس تجرید ادراک معنای بعضی از این امور وجدانیه. یه نصف خط بیان جلو، انغیره مطلق تجریده. بر نفس مشکل است که برهنه کند ادراک معنای بعضی از این امور وجدانیه رو، تجرید کند یعنی جدا کند انغیره این امور وجدانی، ادراک بعضی از این رو از ادراک بقیه جدا کند. این جدا کردن مشکله، چون جدا کردن مشکله تعریفی برای این امر وجدانی خاص آوردن میشه مشکل. امور وجدانیه رو مثال میزنه، کل اراده فی ما ننفی، کل اراده فی ما ننفی یه جمله متعرض است به عنوان مثال آمده. عبارت همونطور که عرض کردم اینه که بر نفس مشکل است که جدا کند ادراک معنایی رو از غیر اون معنا. ضمیر غیرها برمیگرده به امور وجدانیه، امر وجدانی رو از سایر امور وجدانی سخته که جداش کند، که اگر جدا کرد میتواند حدودشو یا رسومشو ارائه بده. اگه تونست این وجدانی رو از وجدانی دیگر جدا کنه میتونه حد براش بیاره اگه ذاتیاتشو به دست آورده باشه، میتونه رسم بیاره اگر ذاتیاتشو به دست نیاورده باشه، ولی در هر صورت باید این امر وجدانی رو از امور دیگر وجدانی جدا کنه. اگه نتونست جدا کنه نمیتونه تعریف کنه. خب باید جدا کند لیمکن، باید این امور وجدانی رو از هم جدا کند، لیمکن انیوخ از انها مالها، تا بتواند از این امر وجدانی که مثلا اراده است عقص کند آن چرا که برای این اراده فی حد ذاته وجود داره، یعنی ذاتیاتشو. باید اراده رو از سایر وجدانیات جدا کنه تا بعد بتونه ذاتیاتشو به دست بیاره. بله، لیوم که ننیوخ از انها ماله ها فی حد ذات ها، یعنی اجناس و فصولی که در حد ذات این امر وجدانی هستن اخص میشه. و نفس نه، یا نفس و مفهوم ها، نفس و مفهوم ها عطفه بر مای ماله هاست. یوخ از انها ماله ها و یوخ از انها نفس و مفهوم ها. ماله ها یعنی ذاتیاتش، نفس و مفهوم یعنی خود نوع، خود مفهوم کل، مفهومش دیگه بدون این که حالا جنس و فصلش توجه بشه. بعد نفس مفهوم رو دو قسم میکنه، یکی ذاتیات یکی لوازم. میگه نفس و مفهوم ها که عبارت از ذاتیات این امر وجدانی، این در صورتی ذاتیات مورد حاجتشه که بخواد اینا رو اخذ کنه فلحد. این فلحد متعلق به یوخزه، لیمکن ان یوخز انها، یعنی از این امور وجدانی یوخز فلحد، در حد اخذ شود. چی اخذ شود؟ نفس و مفهوم ها که عبارت از ذاتیاته. ذاتیات رو باید به دست بیارید تا بتونید در حد اخذ کنید. این کان لها حد دون، اگر به این امر وجدانی حدی وجود داره، باید ذاتیاتش رو به دست برید تا بتونید حدش رو ارائه بدید. و لوازم ها عطب ذاتیات نفس و مفهوم ها رو تفسیر کرد با من بیانیه به من ذاتیات ها، حالا عطب میگیره و لوازم ها رو، که یعنی ممکنه شما مفهوم این شعر رو از طریق لوازمش درک بکنید، که این هم عیبی نداره، درسته حد نمیشه ولی رسم میشه. این تمام در صورتی است که شما بتونید امر وجدانی رو از سایر امور وجدانی جدا کنید تا بتونید ذاتیاتشو یا به قول ایشون لوازمشو به دست بیارید. بعد اگر حدی داره ذاتیات رو در اون حد به کار ببرید، اگر حد نداره عرضیات و لوازم رو در اون رسم به کار ببرید. او لوازم ها یا لوازم این امر وجدانی رو اخذ کنید، لوازم مساوی با خود این امر وجدانی رو، در چه صورت ما لوازم رو در تعریف اخذ میکنیم؟ ان لم یکن لها حدون، اگر برای این امور وجدانی حدی نباشد. ول اجل زال تموم شد. این ول اجل زال که به این دو نکته اشاره داره، نکته اول این بود که اراده ماهیت نداره تا از طریق ماهیت تعریف بشه. نکته دوم این بود که اراده امر وجدانیه، ولی چون با وجدانیات دیگر مقارن است و خوب نتونستیم از این وجدانیات دیگه جلاش کنیم، نمیتونیم تعریفش کنیم. حالا ول اجل ذلک، یعنی به خاطر این که این دوتا مانع سر راه تعریف اراده وجود دارد، به خاطر این دوتا مانع وقع الخلاف بین المتکلمین فی معنی الاراده و الکراهه، یعنی دشوار بوده تعریف بر اینها، چون دشوار بوده اختلاف در تعریف پیدا کردن، گروهی اونچنان تعریف کردن، گروهی اونچنان هم دیگر هم رد کردن. از بین این متکلمین قول اشاعره رو بخونیم، حالا معتزله بمونه برای جلسه بعد، ولی اشاعره رو بخونیم. اشاعره گفته که قدرت تعلق میگیره به دو طرف، طرف وجود و عدم، یا به تعبیر دیگر طرف وقوع و لاوقوع. قدرت من تعلق میگیره که این شعر رو واقع کنم، و قدرت هم تعلق داره به اینکه این شعر رو واقع نکنم. پس دو تا مقدور در همه جا جلوی راه منه، یکی فعل یکی ترک، یکی وجود یکی عدم، یکی وقوع یکی لاوقوع، فرقی نمی کنه هر تعبیری بکنی، دو تا مقدور سر راهتونه. چه عاملی چه صفتی احد المقدور این رو بر مقدور دیگر ترجیح می دهد؟ اراده. تا اراده نیامده طرفین قدرت نسبت به قدرت مساوی هن. نه قدرت به سمت این طرف میره نه به سمت اون طرف میره، ولی وقتی اراده آمد یکی از دو طرف رو اختصاص میده، قدرت به سمت اون طرف میره، طرف دیگر رو رها میکنه. پس اراده مخصص احد المقدورینه. این تعریف اشاره است. حالا ببینیم که حرفشون درست یا غلطه. فعلا تعریفشون اینه، تعریف میکنن اراده رو به انها صفتون مخصصتون لعهد المقدورین، صفتیست که تخصیص میده عهد المقدورین رو و به قدرت میگه به سمت این که من تخصیصش دادم برو، اون طرف برو نه این طرف. قدرتم به خاطر این مخصص به اون سمتی میرود که این مخصص برش تعیین کرده، حالا چه اون سمت وقوع باشد چه لا وقوع باشد. تا اینجا تعریف اراده تموم میشه. ولی اینا موظفن، چون گفتیم که اراده با علم با قدرت با خیلی چیزهای دیگه که امور وجدانی هستند در نفس ما همه موجودند و حاضرند، باید اینا رو از هم جدا کنیم. اینا برای جدا کردن اراده از سایر اشیا میگن مغایر با علم و مغایر با قدرت. اراده چیزیست غیر از علم، اراده چیزیست غیر از قدرت. بعد از اینکه اراده تعریف شد، برای اینکه اراده با علم یا با قدرت به امثال ذلک مخلوط نشه، میاد امتیاز اینها را از بقیه امتیاز اراده را از بقیه روشن میکنه، یعنی بیان میکنه که اراده علم نیست یا اراده قدرت نیست. ابتدا ثابت میکنه که اراده قدرت نیست. چرا؟ چون خصوصیت قدرت همونطور که گفتیم اینه که فعل و ترک در مقابلش مساوی باشند، نسبت به او مساوی باشند، ایجاد و لا ایجاد نسبت به او مساوی باشند، تمام اوقات هم نسبت به او مساوی هستند. یعنی اینطور نیست که در فلان وقت این کار انجام بشه. اگر کار بخواد انجام بشه و ترک رها بشه، این کار میتونه در زمان اول انجام بشه، میتونه در زمان وسط، میتونه در زمان آخر. پس قدرت من نه تنها به فعل و ترک نسبت مساوی داره، اگر یکی از این دو را بخواد انتخاب کنه، نسبت به زمانی که میتواند یکی از این دو را انتخاب کنه، نسبت به اون هم نسبت مساوی داره. یعنی اگر مثلا فعل رو انتخاب کرد، البته نمیتونه انتخاب کنه، قدرت مساویه، نمیتونه انتخاب کنه، ولی حالا فرض کنید از یه طریق انتخاب کرد، حالا سر اراده انتخاب کرد، حالا میخواد این فعل رو واقع بسازه، در کدام زمان واقع کنه؟ در زمان اول یا وسط یا آخر؟ میفهمد اینم مساویه. پس نسبت تمام ازمونه به قدرت مساویه، نسبت فعل و ترک هم به قدرت مساویه. این اراده است که باید بیاد یکی از ازمونه رو تعیین کنه اولا و وقوع یا لا وقوع رو تعیین کنه ثانیا. پس اراده و قدرت، پس قدرت مخصص نیست. اراده رو تعریف کردیم ببینیم که مخصصه، قدرت مخصص نیست، قدرت نسبتش مساویه. از همینجا میفهمیم که این تعریفی که ما برای اراده کردیم به درد قدرت نمیخوره، چون در تعریف ما مخصص برای مخصص آمد و در قدرت مخصص نیست. پس اراده قدرت نیست. این تعریف با قدرت فرق کرد، این بیان اول. با علم هم باید ثابت کنیم که فرق میکنه، چون اون وقتی رسیدن برس میکنه. پس سه تا مطلب اشاعره دارن: یکی تعریف اراده که توضیح دادیم، یکی مغایرت اراده با قدرت که اینم توضیح دادیم، یکی مغایرت اراده با علم که این انشاءالله توضیح میدیم. فل اشاعره فسر اراده رو به انها، یعنی به این که اراده صفتیست مخصص عدل مقدوره، که اینو بیان کردن. و این مطلب اول. مطلب دوم، یه مغایرتون لعلم و مغایرتون لقدرت، این دوتا باید بیان بشن که این اراده هم با علم مغایره هم با قدرت مغایره. اول بیان میکنی که با قدرت مغایره. چرا با قدرت مغایره؟ به این صورت، به این بیان: لأن خاصیت قدرت و خصوصیت و عرض خاص قدرت صحت الایجاد و لا ایجاده. یعنی قدرت امکان ایجاد برش هست، امکان لا ایجاد هم برش هست، نسبتش به این دو مساویه. و ذالک این صحت به نسبت الى جمیع الاوقات یک، به نسبت الى طرف الفعل و ترک دو، علی السواء است. نسبت این صحت به تمام زمان ها علی السواء است، نسبتش به دو طرف فعل و ترک هم علی السواء است. این قید علی السواء دو بار تکرار میشه، اینطور گفته میشه: ذالک به نسبت الى جمیع الاوقات علی السواء، و به نسبت الى طرف فعل و ترک هم علی السواء.
فعل و ترک
هیچ هر چدن، اینا فقط اختلاف در تعبیره. بگید وجود و ترک، بگید وقوع و لا وقوع، بگید ایجاد و لا ایجاد، هر چی بگید یکی. نه، باید قبلا گفت صحت و ایجاد و لا ایجاد، تساوی رو بیان نکرد. قدرت رو گفت صحت و ایجاد و لا ایجاد، ولی نسبت این صحت به ایجاد و لا ایجاد مساویست یا مساوی نیست، خط بعد داره تعریف میکنه، تکرار نکرده. ذالک به نسبت الى جمیع الاوقات علی السواء، این که اصلا تکراری نیست، چون قبلا اوقات رو مطرح نکرد، فقط ایجاد و لا ایجاد مطرح کرده بود. در دوم میگه الى طرف الفعل و ترک، این طرف الفعل و ترک تکرار شد، قبلا گفت ایجاد و لا ایجاد، حالا میگه فعل و ترک. اونتا قبلا که گفت ایجاد و لا ایجاد تساویشون رو ثابت نکرد، فقط صحتشون رو ثابت کرد، حالا داره علی السواء بودنشون هم ثابت میکنه. پس بازم تکرار نیست،
صحت ایجاد و لا ایجاد علی السواء است.
علاوه بر این سبا رو شما دارید میارید. اگر مصنفم در ایجاد و لا ایجاد علی سبا رو میگفت، بعدن فعل و ترک و علی سبا میگفت تکرار بود، ولی اونجا قید علی سبا رو نیورده، اونجا قید علی سبا رو آورده. شما تو ذهنتون اون بالا قید علی سبا رو میارید، میگی شد تکرار، تو ذهن شما داره تکرار میشه، تو عبارتیشون نمیاد. بله، صحت ایجاد و لا ایجاد یعنی امکان این دوتا، ولی امکان به نحو تساوی یا به نحو مختلف؟ نه، یکی اولا باشه دیگری هم غیر اولا باشه باز امکان صادقه، ولی علی‌السوا صادق نیست. یکی اولا باشه یکی غیر اولا، میتونید قید امکان بیارید. امکان دارد ایجادی که اولاست و راجحه، و لا ایجادی که مرجوعه، هر دو ممکنه. قید علی‌السوا که میارید معناش اینه که هر دو ممکنند، و اینطور نیست که یکی راجبه یکی مرجوع، هر دو مساویه. پس قید علی‌السوا اون اولی نیمده، چون نیمده دیگه تکرار نیست. شما عرض میکنم شما تو زنتون دارید میارید، و امکانم مستلزم نیستی قید علی‌السوا بیاد، چون امکان با اولویت هم میسازه. بله اگه وجود بود دیگه امکان میرفت، ولی اولویت بیاد هنوز امکان هست. پس چه علی‌السوا باشه چه علل اولویت باشه امکان صادقه. در جمله اول امکان گفت که با اولویت و علی‌السوا میسازه، در جمله دوم علی‌السوا بود که اولویت بره بیرون.
یعنی در صورت مساوی
باشن
قدرت
داشته باشه، در صورت اولویت داشته چی میشه؟ اونو قدرت علی اولویت هم داشته باشه قدرت علی میگیره، علی‌السوا هم باشه قدرت علی میگیره. پس دو جور قدرت علی میگیره، در بالا مطلق گذاشت هیچ قید نیورد، در پایین یک قسم شد. تا اینجا ایشون اراده رو با قدرت مقایسه کرد و بیان کرد که اراده غیر از قدرته. حالا میخواد اراده رو با علم مقایسه کنه و بیان کنه که اراده غیر از علمه. یه مقدمه ذکر میکنه، مقدمه دوم مرحوم سبزواری تو پابلدی میاره. این دوتا مقدمه وقتی به هم جفت میشن نتیجه میده. بعد دو مرتبه به صورت قیاس استثنایی مسئله رو اثبات میکنه. بنابراین دو تا بیان ما در اینجا داریم. در یه بیان قیاس اقترانی به کار میبریم تا ثابت کنیم علم با اراده فرق داره، در یه بیان هم قیاس استثنایی. اما قیاس اقترانی، ایشون میگه که علم تابع وقوعه. اشعری متکلمه، متکلم علم فعلی قائل نیست. علم فعلی علمی است که تأثیر کند و معلوم رو در خارج ایجاد کند، این میشه علم فعلی. این علم تابع نیست، متبوعه. اون وجود خارجی میشه تابع این علم. مثلا مهندس اول یک صورت بنایی در ذهنش تصویر میکنه، بعد اینو در خارج ایجاد میکنه. اون وجود خارجی میشه تابع برای این صورت علمی. اینجا وجود تابع علم است، اینو فیلسوف قائله، ولی متکلم علم فعلی قائل نیست. علمی که تأثیر گذار باشد و بتواند شعر رو در خارج ایجاد کند قائل نیست. اون میگه علم انفعالیه، یعنی علم باید از خارج گرفته بشه. بنابراین وجود خارجی رو میگیره مطبوع، علم رو میگیره تابع. علم تابعه، یعنی باید یه شعر در خارج باشه تا من به اون شعر خارجی علم پیدا کنم. بنابراین علم به نظر ایشون به نظر متکلم میشه تابه. حالا علم به وقوع رو مطرح میکنه، علم به وقوع، نه علم به مطلق، نه علم به وقوع تابه وقوعه، یعنی باید شیعی واقع بشه تا من علم به وقوع پیدا کنه. علم به وقوع تابه وقوعه. این تا اینجا روشن؟ این مقدمه اول. مرحوم سبزواری در پاورقی اضافه میکنه ولی اراده تابه وقوع نیست، چون اراده باعث وقوعه نه تابع وقوع. اراده تأثیر میکنه در وقوع، نه اینکه بعد از اینکه واقع شد من اراده میکنم، بعد از اینکه واقع شد من عالم میشم، ولی این چنین نیست که بعد از اینکه واقع شد من اراده کنم، بلکه اول من اراده میکنم بعدا اون واقع میشه. پس قیاس رو توجه کنید، علم تابع وقوع هست، اراده تابع وقوع نیست، شکل ثانیه نتیجه میده. پس علم اراده نیست. مقایرت علم و اراده رو با این قیاس اقترانی که به شکل ثانی بود اثبات کردیم. لأن العلم بالوقوع تبع الوقوع، تابع وقوعه. اراده تابع نیست، پس اراده علم است. این تموم شد. فلو کنه قیاس استثنائی. علم تابع وقوعه. اگر علم عین اراده باشد لازم میاد که اراده هم تابع وقوع باشد، چون علم دیگه، علم که تابع وقوعه. اگر علم و اراده هم اینه هم باشد لازم میاد که اراده هم تابع وقوع باشد. این یه مطلب، در حالی که اراده تابع وقوع نیست بلکه متبوع وقوع. این یه قیاس استثنایی خوبم هست. علم تابع وقوع است و اگر اراده علم باشد او هم تابع وقوع می شود، در حالی که تالی باطله، اراده تابع وقوع نیست بلکه متبوع وقوعه، پس اراده علم است. اینو صدرا نیورده، این جور قیاس استثنایی صدرا نیورده. صدرا قیاس استثنایی جور دیگه آورده، گفته علم تابع وقوع است. اگر و اراده متبوع است. از اول نگید علم تابع وقوع، گفتیدم خوبه بد نیست، ایب نداره بگید. علم تابع وقوع است، اراده مفید وقوع است. اگر علم اراده باشد لازم میاد که علم مفید وقوع باشد مثل اراده. در بیان اول گفتی و اگر علم و اراده یکی باشه لازمه اراده مثل علم بشه، که بشه تابع در حالی که متبوعه. حالا میگیم که، حالا اینطور میگیم، اگر اراده و علم یکی باشند لازم میاد علم مثل اراده باشد، یعنی علمی که تا حالا تابع بود بشه مفید، یعنی وقوع متوقف است بر علم در حالی که علم متوقف بود بر وقوع. لازم میاد وقوع متوقف بر علم باشد، همونطور که متوقف بر اراده است، در حالی که علم متوقف بر وقوع بود. پس علم متوقف بر وقوعه. اگر علم و اراده یکی باشن وقوع متوقف بر اراده است، لازم میاد وقوع متوقف بر علم هم بشه، وقت لازم میاد علم هم متوقف بر وقوع بشه، هم وقوع متوقف بر علم بشه و دوره. عبارت دقت کنید، علم تابع وقوع است. اگر علم و اراده یکی باشن یلزم و دور. به چه بیان؟ به بیانی گفتیم. و دور باطل است، پس علم این اراده نیست، یا اراده این علم نیست. دقت کردید؟ قیاس استثنایی دو جور درست کردیم. یکیشو صدرا گفته بود، یکی دیگرشو نگفته بود. فلوکان، خب علم تابع وقوع است، این یه مطلب. فلوکان الوقوع تبع اندر علم، اگر وقوع تبع علم باشد لازمت دور، یعنی اگر اراده این علم باشد وقوع تابع علم می شود، همون دو که تابع اراده است. اخ لازم میاد هم علم تابع وقوع باشد، هم وقوع تابع علم باشد، یا لازمت دور. خب تا اینجا روشن، تا اینجا ثابت کردیم که اراده هم با قدرت فرق داره هم با علم فرق داره. حالا باید ثابت کنیم با حیات و سمع و بصر و کلام هم که سایر و اوصاف الهی هم فرق داره. بله. اصلا بحث همینه، نه بوده، ولی خب هست دیگه. اصلا بحث ما همینه، میخواد عینیت اراده و علم رو باطل کنه. پس این تو تقدیرش هست که اگر علم و اراده یکی باشه روشنه. و ظاهرون دیگه احتیاج به استدلال نداره، ظاهرون که اراده مغایر با حیات و کلام و سمع و بصره، پس اراده شد یک صفت مستقل. پس اراده رو اولا تفسیر کرد، بعد استقلالش و جداییش از سایر اوصاف هم ثابت کرد. این تمام کلام اشاره بود. صدر رو میگه خود کلام اشکال داره، اینکه اراده مخصص احد المقدوره اینه، این اشکال داره، اینو قبول نداری. این اولا. ثانیاً گفتید علم تابع وقوعه، این به طور کلی مقبول نیست. در علم انفعالی درست، علم تابع وقوعه، ولی در علم فعلی علم تابع وقوع نیست، وقوع تابع علمه. پس اینکه شما یه مقدمه کلی گفتید بعد طبق این مقدمه کلی نتیجه گرفتید، کار به جایی نکردید، چون مقدمه کلیتون رو ما قبول ندارید. اینکه علم تابع وقوعه اینو در علم انفعالی تنها قبول داریم، نه در مطلقه. پس شما میتونید بگید اراده با علم انفعالی فرق داره، نمیتونید نتیجه بگید که اراده با علم فعلی هم فرق داره، چون همونطور که علم فعلی ایجاد کننده است و واقع سازنده است، اراده هم واقع سازنده است. هر دوشون مطبوعند و وقوع تابع هر دوست، وقوع هم تابع علم فعلیه، هم تابع علم، هم تابع اراده است. خب از اراده رو با علم فعلی جدا نکردید، شما تمام زحمتی کشید اراده رو با علم انفعالی جدا شده، نه با علم فعلی. پس هم کلامتون باطله، همین مقدمه ای که آوردید تو استدلالتون، این مقدمتون هم باطله. اقول و بقد علمت ما فی، دانستی که اراده، این تعریف اراده به مخصص لحد المقدورین درست نیست، یا دانستی که مغایرت علم و قدرت و اراده درست نیست. اینو من بعدا توضیح میدم، بذارید عبارت تمومش کنم. و کذا قد علم، کذا یعنی کذا قد علم که ما فی قول هم، اشکال قولشون رو دانستی، قولشون بود العلم بالوقوع تبع للوقوع، اینا فهمیدی باطله. چرا باطله؟ زیرا اگر اراده کردن به این قولشون عموم و کلیت رو، یعنی گفتن تمام علوم اینطور است که تابع وقوعن، فهو ممنون از فعین من العلوم، کتاب مدر فعین من المعلوم غلطه، فعین من العلوم ما یتبعه الوقوع، بعضی از علوم علوم فعلی هست، وقوع تابع این هاست، نه اینا تابع وقوع باشند. چه این توضیح دادم دیگه کم آمد. حالا این قد علمت مافی رو توضیح بده. از کجا ما دانستیم که این حرف باطله؟ این داره ثابت میکنه که اراده مخصص احد المقدورینه، اونو ما قبول نداریم، بعدن هم معلوم میشه، اما به این کاری نداریم، با این که قبولش نداریم فعلا کارش نداریم. این که آمد گفت اراده مغایره با علمه، اراده مغایره با قدرت، اینو قبول نداریم. گفتیم قبلا که قبولش نداریم، کجا گفتیم؟ تو مقدمات گفتیم. تو مقدمه دوم چی گفتیم؟ تو مقدمه دوم گفتیم ممکنه امور متعددی به وجود واحد موجود باشن، تو مقدمه دوم گفتیم. تو مقدمه سوم گفتیم امور متباینه‌ای ممکنه با هم تباین داشته باشن، ولی برن تو عالم بالا واحد بشن. اراده و علم و اینها در ما متعدده، بره تو عالم بالا میشه واحد. پس این که شما دارید الان مغایرت علم و قدرت و امثال ذالک درست میکنید، حد اکثر اگر موفق بشید برای این عالم ما موفق میشید، برای عالم بالاتر موفق نمیشید. ما هم در مقدمه دوم گفتیم امور متعدد ممکنه با وجود واحد موجود بشند و این تغایری که شما ادعا کردید باطل کردیم. هم در مقدمه سوم اونجایی که قبول کردیم تغایر بین این اوصاف رو، گفتیم این تغایر تو عالم ماست، بری عالم بالاتر تغایر از بین میره. پس این تغایری که شما دارین ثابت میکنید، ما تو مقدمه دوم و سوم هر دو باطلش کردیم. پس قد علم تمافی، علاوه بر این که قد علم تمافی، مقدمه ایم که تو استدلال آوردید و خواستید ثابت کنید که علم با اراده فرق داره، اون مقدمه رو هم انکار کردیم. این تمام حرف اشاعره بود و بطلان نظری این گروه، قول معتزله و بقیه اقوال میشه لبون و جلسه بعد.